سلام عرض می کنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم به همراه ماکان و امید در خدمتتونیم با شاید مهمترین و یا حداقل یکی از 5 فیلم مهم سال 2025، فیلمی از کارگردان گزیده کار و محبوب و کاردرست آقای پل توماس اندرسون، وان بتل افتر انادر، فیلمی که خیلی خیلی همه منتظرش بودن و بالاخره ما این سعادت پیدا کردیم که ببینیم. حالا میخوایم در موردش صحبت بکنیم. تو قسمت اول میخوایم در مورد پل توماس اندرسون، کارنامه جمع و جور 30 ساله ولی منتها بسیار پربارش صحبت بکنیم و به این نکته بپردازیم که چرا پل توماس اندرسون حداقل در سینمای آمریکا، حالا اگه نخوام بگیم در سینمای دنیا، کارگردان مهمیه. ما کن در خدمت هستیم، نکاتتو بشنویم بعد بریم سراغ امید.
منم سلام میکنم به کیان عزیز و امید عزیز که خیلی واقعا افتخار داره با هر دوشون صحبت کردن و لذت عجیبی داره با بچه‌ها یادم صحبت کنی که به آدم انرژی خوب میدن، و امید و کیانم که جفتشون از همین دستن. امیدوارم که شنونده ها اونم لذت ببرن از این بحث. ببینید، وقتی داریم در مورد پل توماس اندرسون صحبت میکنیم، یه خورد آدم باید آب دهنش رو قورت بده، یه ذره به قول معروف یه ذره چیزای ترتمیز بخوره، دهنش پاک بشه، چون واقعا سخت در مورد کسی صحبت کردن که بخش عمده ای از تاریخ سینما توی دل فیلماشه. ولی اگه بخوام زودتر برم سراغ پل توماس اندرسون و یه بقیه بپردازیم به توانایی های این آدم توی سینما از اولین فیلماش تا همین الان، فارغ از این که فعلا میخواییم بگیم فلان فیلم خیلی خوبه یا فلان فیلمش مثلا یه مقدار تو کارنامه ضعیف‌تره، ولی یه کارگردانی که خیلی درست کیان اشاره میکنه، انقدر گزیده کار و کمکار به جای خودش رسونده که شبیه به کارگردانه مؤلف شده، و اگر میخوایم فیلمشو بگیم ضعیفه یا قویه باید با فیلمای خودش مقایسه کنیم، تو کارنامه خودش مقایسهش بکنیم. اما بیایم میخوری دلیل‌ها رو ببینیم. من خیلی سعی میکنم سرتیتروار بگم و زود بگم که امیدم بتونه صحبت بکنه. تسلط عجیبی داره به روایت‌های بلند که پر از کاراکترهای چند لایه، یعنی تمام فیلم‌هاش که نگاه می‌کنی پر از روایت‌ها بلنده و کاراکترها به شدت تعداد زیادی داره. شخصیت پردازی‌هاش بسیار روانشناسانه است و اصلا طعنه می‌زنه به ادبیات‌های بزرگ، از جمله جناب داستایوفسکی، استاد این که نماهای بلند رو بگیره با دوربین‌های سیال و تسلط کامل داره روی زبان سینما. منظورم فرم سینماست، کات یا مثلا استفاده از موزیک. مثلا توی فیلم بوگی نایت ترابلینگ دوربین بی‌نظیره، یا مثلا اون لاین تک های عجیبش توی ماگنولیا تو سکانس های اولیه، یا شروع وحشتناک پلان سکانسش توی دروی بی بلاد، و آرامش عجیبی که توی با دوربین توی فیلم فانتوم ترید اجرا میکنه. یعنی اینا اصلا ما داریم به سادگی به حرفش میزنیم، ولی وحشتناک اینا علاوه بر سینمای کار سختیه. استاد اینه که با بازیگره بزرگ کار بکنه ولی کنترلشون بکنه. کنترل کردن دنیل دی لوئیس کار یه لشکر مثلا 170-180 نفریه، ولی پل توماس اندرسون واقعا تو فیلمایی که باهاش کار کرده میتونیم بگیم لول بالاتر بازیگری ازش گرفته. عجیب نگاه انسانی داره تو آثارش، ولی با نگاه کردن به تاریخ، که اگه بخوام مثال بیارم برای شنوندای عزیزمون، دقیقاً نگاهی که آقای بهرام بیضایی هم همین شکل رو تو آثارش داره. من نمیگم فیلمای پل توماس اندرسون اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، ولی فقط از لحاظ نگاه به تاریخ و انسانی دارم اینو عرض میکنم. دیگه در مورد استقلال هنریش اگه بخوایم حرف بزنیم که اصلا دیگه شاید ساعت‌ها میشه صحبت کرد. تمام فیلمای پل توماس اندرسون رو که ببینید مربوط به بخشی از تاریخ آمریکا یا کلیتی از تاریخ آمریکا میشن. و در نهایت بخوام حرفمو تموم کنم تو این بخش، بیشتر از این صحبت نکنم، ادای دین میکنه به سینمای پیش از خودش که تو همین فیلم هم بهش قطعا خواهیم رسید، اما این ادای دین ها رو امضای میکنه واسه خودش، فارغ از اون چیزی که توی فیلمای تارنتینو میبینیم. تو فیلمای تارنتینو بسیار مشهوده که سکانس ادای دینه، ولی فیلمای پل توماس اندرسون میتونیم بگیم ادای دینی که امضای پل توماس اندرسونی پاش داره. ممنونم.
متشکرم، ممنونم، خیلی افتتاحیه خوب و تکمیلی بود. امید در خدمت هستیم، صحبتاتو بشنویم که دیگه بعد کم کم بریم سر وقت خود فیلم.
خب منم درود میگم به تو کیان و به مکان فوق‌العاده دوست عزیزم و فوق‌العاده بچه با سوادیه. یه دفعه سر حوصله بگیم چه کارهای عجیبی کرده مکان، دمش گرم مکان. راجع به پل توماس اندرسون مکان حرف درستی میزنه، میگه که آدم باید دانشو بشوره راجع به صحبت کنه. آدم خاصیه، با آدم فوق‌العاده با سوادیه، دغدغه‌منده. مثلا فیلماشو که نگاه میکنید همیشه میخواد راجع به یه چیزای مفاهیم انسانی مثلا صحبت کنه، راجع به خانواده خیلی دوست داره صحبت کنه، راجع به قدرت، راجع به معنویت، مثلا یه همچی چیزایی داره. ذات آدمی که مثلا دغدغه‌منده برای هنر، ذات آدم جذابیه. مکان خیلی درست داره میگه، مثلا گفتش سبک تصویری، من اون شروع بوگی نایت خیلی بیشتر اومد تو ذهنم. اصلا دوربین از بالای چیز شروع میشه، بعد یه سکانس پلان اصلا عجیب غریب میگیره که واقعا طراحی شد لحاظ این که دوربین چجوری حرکت بکنه، چجوری پیچیده است، واقعا عجیبه. به غیر از اون اصلا بازیگرا نوعی که اکت میکنن همه اصلا یه چیز فوق العاده است. واقعا اون من بیشتر مثلا اومد تو ذهنم، یادش مثلا میگفت شخصیتاش چند لایه است. خیلی یاد چیز افتادم، مثلا دنیل تو دویل بیل بلاد، یاد مثلا دوال تو مستر، ما واقعا اونا عالی بودن دیگه. کلا هم حرفش هم درسته دیگه، وقتی میگه با بازیگرای ای لول کار میکنه، بهترین بازی رو ازشون میگیره، خیلی کار سختی. یعنی همیشه احساس میکنی بازیگر یه جایی نگه داشته، چند دقیقه دیگه ممکنه مثلا این احساساتی که داره بروز میده منفجر شه از صفحه تلویزیون بزنه بیرون. کلا آدم خیلی باحالیه، به غیر از اینکه کارگردان خیلی خوبیه، ما که مثلا فیلمنامه‌نویس بی‌نظیری هم هست. این که اصلا میتونه فیلماشو خودش بنویسه بعد خودش کارگردانی کنه، یه حالت با من کس کروی به آدم میده، یه انگاری که مثلا از اول که داره فیلمنامه می‌نویسه مثلا میدونه چه جوری می‌خواد چه بازیگری بیاد توش بازی کنه، بعد چه جوری اینو فیلم برداری کنه، چه جوری ادیت کنه، اینا همه مثلا یه سال قبل از اینکه شوتینگ شروع بشه. خیلی آدم باحالیه، همیشه در حال پیشرفت، مثلا نمیخواد یه جا متوقف بشه. یه دفعه خیلی وقت پیش من دیدم یه مصاحبه ازش، جوون بود و مقابل، میگفتش که مجری بهش میگفت قضیهش چیه، بعد مجری تعریف کرد یادم باشه، میگفتش که وقتی 7 سالش بوده یه نامه مینویسه به یه کمپانی فیلمسازی، بعد بهش میگه که ببین من الان میتونم کارگردانی کنم برات، میتونم نویسندگی کنم، اسپشیال افکت برات بسازم، تدوین کنم، حتی میتونم موسیقی رو برات بنویسم، بیا تو خواهش میکنم منو استخدام کن. و این زمانی بوده که 7 سالش بوده. یه پدری داشته، پدرش توی تلویزیون، تو رادیو بوده اگه اشتباه نکنم اولش، بعد میره تو تلویزیون مجری بوده و یه سری برنامه مثلا مجری برنامه ترسناک تور بوده. این روحیه این آدم از این مدیای تلویزیون که اون موقع خب مدیای محبوبی بوده، مثلا اینجوری بوده یه برنامه رو همه خانواده ها میبینن، مثلا منظورم اینه، از اونجا میاد و مثلا تو 7-8 سالگی میدونسته چیکار کنه. مثلا پامش میره بزرگتر که میشه، پامش میره مدرسه فیلمسازی، بعد یادم نیست مثلا 2 ماه یا 3 ماه مثلا یه همچه حدودی میمونه و میاد بیرون. مثلا یه خاطره که یه دفعه تعریف میکرد، میگفتش که استاد اومده بود توی چیز درس رو توضیح بده، بعد برگشت گفتش که هر کی فکر میکنه فیلم ترمیناتور 2 فیلم خوبیه پاشه همین الان جمع کنه از کلاس من بره بیرون. بعد این خیلی دوست داشته ترمیناتور 2 رو، خیلی بهش بر میخوره. حالا از کلاس مثلا نمیگه ولی بیرون نمیره اگه اشتباه کنم، ولی مثلا خیلی فیلم رو دوست داشته، بهش بر میخوره. یا یه دفعه یه میگفتن که یه مشقی بهش داده بودن بنویسه که و همه کلاس یه سکانسی بنویسن که خیلی دیالوگ نداشته باشه و یه شرط خاصی داشته باشه، بعد این یه سکانس از یه فیلم خیلی معروف رو با دستخطش مینویسه، بعد بهش مثلا امتیاز نمره خیلی کم میده، انگار مثلا 12 بهش میده، خیلی بهش برمیخوره. میگه بابا مثلا این مال معروف ترین مثلا یه فیلم خیلی مهمه، من برات نوشتم، تو به من 12 میدی. بعد مدرسه فیلم سازی میاد بیرون، مجله میخونه، فیلم نگاه میکنه، عشق و حال میکنه با سینما. مثلا ماکان داره میگه مثلا مثل تارانتینو نیست، از این جهتاش به نظر خیلی شبیه تارانتینو میره تو اون سبکه. کلا خیلی آدم باحالیه، کوله. 2 تا فیلم نمیسازه مثلا بگه آقا این 2 تا فیلم شبیه همه، مثلا تو اون فضایه نیست. فیلماشن که واقعا هر کدوم فوق‌العاده است دیگه. مثلا نمیدونم راجعش چی بگم، مثلا هارت ایتش اولین فیلمشه، داره تازه شروع میکنه فیلمسازی یاد بگیره، بعد کارکتر پردازی ها نگاه میکنی فوق دقیق، مثلا فورمینگ تصویر رو نگاه میکنی اصلا نگاه ننگه مثلا فیلم اولیه نفرین رو ساخته، مثلا بوگینایتش رو نگاه میکنی اصلا شاهکار انرژیه، شاهکار اینه که مخاطب بتونه با کارکتر ارتباط بگیره. مگنولیا که مثلا ماکان داره میگه به نظرم مثلا جز بهترین فیلمشه شاید، اصلا یه شکل جذابی به هم ریخته است، یعنی اون پلشتی خیلی جذابی داره یا به شدت به نظرم قدرتمنده، خیلی خورد کننده قدرتمنده. پانچ درانک لاوش یعنی مثلا اولا که خیلی فیلم شیطونه، خیلی سرگرم کننده است قاعدتا، یه هسته خیلی خوبی داره، آدم سندر رو باش چی کار میکنه، مثلا این آدم رو برمیداره از ته چاه میکشه بیرون میگه بیا مثلا تو میدید چقدر قدرت بازیگری این آدمه، هم بیاین اینو نگاه کنین چقدر میتونه براتون بازی کنه. درویل به بلادش به نظرم مثلا واقعا مسترپیس بازیگریه، سیستمی که داره اجرا میکنه مثلا مسترش که خیلی هم مثلا یه ذره ازش دورن شاید اونقدر نمیپسندنش، به نظرم یکی از زیباترین فیلمایی که آدم میتونه تو زندگی ببینه، دونه دونه مثلا اونجایی که پوتر میگیره از بازیگرا رو صورتشون زوم میکنه، اون حسی که داره انتقال میده یا مثلا اون حالت سبودی که داره تازه رو نگاتیو گرفتن، مثلا خیلی از فیلماشو رو نگاتیو میگه. این هریت وایسش به نظرم نمیدونم چرا ولی مثلا خیلی ها دوستش ندارن، میگن که آقا مثلا من اصلا نمیتونم نگاش کنم، بیاد مثلا خیلی فیلم جالبیه، خیلی فیلم عجیب جالبیه، یه ذره من مثلا یاد فیلم عجیبای آری آستر میندازه. فانتوم تریدش اصلا تعریف لازم نداره. لیکوریش پیتزا رو شما خیلی دوست دارم، با چیز رفتیم پادکست رفتیم همون موقع اپیزودشو برای چیزی که اومد میتونیم بچه ها برای از قدیم نگاه بکنن گوش بکنن قاعدتا. اونم خیلی چیز عجیب غریب جالبیه که خیلی نه داستان پیچیده ای داره نه مثلا میخواد یه پیغام خیلی مهمی رو منتقل بکنه، یا آقا من این سه آدم های باحال دارم شما بشین اینا نگاه بکنین ببین مثلا روابط این آدم ها با همدیگه چجوریه، فیلم تو لحظه اتفاق میفته و جلو میره. راجب شخصیتش این که مثلا توماس اندرسون چجور فیلم سازیه به نظرم خیلی میشه صحبت کرد، مثلا حرفی یه ذره دو ذره نیست راجبش، ولی بریم یه دوری بزنیم برگردیم بفهم.
خب ممنونم، یه تشکر ویژه از امید بکنم، یه مروری کرد کارنامه کوتاه و پربار پل توماس اندرسون رو، همه این فیلمایی که گفتی به نظر من قطع به یقین ارزش دیدن داره. پل توماس اندرسون آدمیه که هر وقت فیلم بسازه حداقل من یکی که کاری ندارم چی و چه مضمونیه کی بازی کرده، صرف اسم این آدم به عنوان کارگردان با اسمش یک بار ببینم. خب اطلاعات فیلمو بگم سریع بریم سراغ خود فیلم که فیلمیه که حاشیه و حرف و حدیث زیاد داره. محصول 2025 درجه R که خب با توجه به مضمونش درجه کاملا معقولی بود. 2 ساعت و 41 دقیقه. بعضیا به زمان طولانی فیلم ایراد دارن که البته فیلمای پل توماس اندرسون معمولا همین هول و هوش هستش، ولی پرده دوم این فیلم با ریتمش خیلی کنتر از پرده اول و سومه، میشه اینجا اینو پذیرفت. البته این به معنی ایراد فیلم نیستش. عرض میکنم که متای 95 رو گرفته، خیلی خیلی متوجه منتقدین قرار گرفته، حالا در مورد دلایل صحبت میکنیم. 130 میلیون دلار پرهزینه ترین فیلم آقای پل توماس اندرسون تا این لحظه بوده، 202 میلیون دلار فروش و بازگشت سرمایه داشته. فیلم متاسفانه ضررده شده در سینما، حداقل ما کن از 1 تا 10 به فیلم One Battle After Another چند میدی؟
والا یه خود سخته باشه امتزاد، من بهش 8 میدم.
بهش 8 میدی؟ این یه خود سخته به نظرم واکن، تو هم مثل من یه خود فیلم خوب نیستی، میخواستی مثلا بین 7 تا 8 دیگه تو تعارف گیر کردی با پل توماس و 8 دادی به نظر، حالا میرین تو قسمه در مطابق.
نه اتفاقا فیلم خیلی دوست دارم و میخواستم بیشتر.
آها تو از اون ور رفتی، میخواستی بیشتر بده کمتر ده. خب
آره دقیقا.
امید چند میدی از 1 تا 10 به این فیلم؟
من اونقدر دوست ندارم، من به فیلم 6.5 میدم، تازه 6.5 شلوول میدم بهش.
خب در موردش حتما صحبت میکنیم. اجازه بدیم منم به فیلم 1.7 تقدیم بکنم و اینم بگم که یه جورایی حالا این جور فیلم قربانیه امتیازدهی میشن، به خاطر اینکه این جور فیلم ها مشکلشون اینه که خیلی هایپن، خیلی مورد انتظارن، کست و عوامل و همه چی دست به دست هم میده، هر کی این فیلم رو میبینه و این جور فیلم ها رو میبینه با توقع خیلی زیادی میشینه و معمولا آدمو هیچ وقت اون توقعی که تو ذهن آدم موجود داره رو پرده با آدم داده نمیشه، حتی اگه فیلم خوبی هم باشه. بالاخره هیچ فیلمی از قدیم گفتن میگم بزرگترین کارگردان تخیل هر انسانیه، یعنی تو اون تخیل تو رو هر جوری بخوام تصویر کنم باز از تخیل تو کوچیک‌تر میشه. حالا بریم تو قسمت دوم تاریخ صحبت میکنیم که آیا فیلم واقعا فیلم خوبی هست یا خیر. امتیازشم تو IMDB بذار بگم با 179,000 تا رای دادن خیلی خوب فیلم دیده شده، نمیدونم چرا انقدر فروشش کمتر از حد انتظار بوده. 8 هستش از 10 که امتیاز فوق‌العاده‌ایه. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نه بله.
بیا قبل از اینکه بریم بخش دوم یه چیز، اولا که فروشش که میگی خب معمولا میگه عدد فروش رو ضرب در 2-3 بکنی، مثلا هلوش 300 میلیون اگه بگیریم کل فیلمای تاریخچه زندگی اندرسون انقدر نفروخته، یعنی تو هر شرایطی دچار شکست تجاری میشده، خیلی الکی پرهزینه است. من این سطح هزینه رو من نمیفهم. ولی قبل از اینکه بریم خواستم یه سوال از تو و ماکان بپرسم به جای تو نشستم. الان پل توماس اندرسون این هم ازش تعریف کردیم، 1000 نفر دیگه هم بیان احتمالاً 999 نفرشون میگن ازش تعریف کردن و آدم فوق‌العاده‌ای هم هست، ولی چرا فن بیس نداره؟ یعنی مثلا اون فن بیسی که تارانتینو داره، نولان داره، مثلا فینچر داره، وس اندرسن داره، یکیشون حداقل خیلی میشناسه، مثلا کوئنا دارن، جیمز کامرون، مثلا تیم برتون، نمیدونم، ولی هیچکی نمیگه وای مثلا من مثلا توماس اندرسون من کمتر دیدم، مثلا کارگردان اول زندگی می، مثلا بهترین کارگردان فلانه. تو نظری داری چرا هیچ وقت چیز نداره، فن بیس نداره؟
من که نظرم کاملا مشخص، به خاطر اینکه ادا نداره، فقط کار خودشو میکنه. تو دلیل یه حاشیه از این بابا دیدی مثل تارانتینو، یا مثلا اون خاص بودن و الیت بودن و مثل کارای این دوستمون تو کاراش میبینی؟ نه، خیلی بی ادعا میاد فیلمشو میسازه، نه حاشیه درست میکنه نه کار خاصی میکنه، بعدش میره دنبال زندگیشو فیلم بعدیش. به نظرم به این دلیله که طرفدار دوتاش نداره، ضمن که همه طرفدارش هستن. میدونی پل توماس اندرسون توی سینما حالا ما دماده یادش بخیر قدیما، مثلا من بابام یه اصطلاحی داشت میگفت، مثلا تو خواننده ها معین و هایده مثل خاکشی میمونن، به هر مزاقی خوش میان. پل توماس اندرسون هم از این جور آدماست. ببین تو فیلمشو برای هر کسی بذاری، اونی که سینما بینه ها، اکشن بینه، مثلا اینکه بخواد بیاد پاپ کنه، نه منظورم نیست، کسی که یه خود جدیدترن تو سینما، همه میشینن فیلمشو میبینن. ولی تارانتینو ببین، تارانتینو قطبیه، یکی اصلا میام خوشمون نمیاد، یکی اصلا عاشقشن. نولان همینطور، وس اندرسون، ولی پل توماس اندرسون اینطوری نیست، معمولا همه باش اوکیه. ما کن در خدمت هستیم، جواب این نظر سوال رو بشنویم و بریم دیگه سر وقت قسمت دوم.
ولی خب ببین، من فکر کنم به همین فیلم آخرش هم برمیگرده. این فیلم 130 میلیون دلار مثلا هزینه شده واسش، ولی اصلا کمپانی اعلام کرده که ما بودجه برای تبلیغات فیلم نداریم و بازیگرا دور افتادن که این ورور تبلیغ کنن برای فیلم که ملت جذب بشن به دیدن فیلم. یعنی یه تریلر حتی درست حسابی هم واسه این فیلم نساختن. تریلرش مشکل داره اصلا به نظر من، تریلر فیلم، این تریلری که مثلا توی سینماها ما می‌رفتیم می‌دیدیم قبل از اینکه فیلم اکران بشه. و خود پل توماس اندرسون هم اصلا تو فضای مجازی به اون شکل فعالیتی نداره. یه فکر میکنم بر میگرده به این قضیه که من بخوام حرف امید رو اگه بخوام یه جوری مثلا نه که کامل کنم، دنبالش حرف بزنم، اینه که پل توماس اندرسون آدمیه که اعتقاد داره کارمو ساختم دیگه، حالا دیگه تموم شد دیگه حالا بشینیم مصاحبه بکنیم، توضیح بدیم اون سکانس رو چطوری گرفتیم. و البته نکته بعدی هم که وجود داره این که به هیچ عنوان آدم دیدگاه سیاسی مشخصی رو هیچ وقت صحبت نمی‌کنه، نه این وریه نه اون وری اصلا، یعنی همیشه هر دو طرف هم کوبیده. روی این حساب من فکر میکنم یه مقدارم سر این قضایات بیشتر تو حاشیه میبرنش و خودشم از این قضیه به نظرم راضیه، چون به قول کیان من هیچ مصاحبه ای از این آدم ندیدم که نه اولدروم بولدروم بکنه، نه بگه من بهترینم، نه مثلا پوزی بده، یا مثلا فرض کنیم بگن با فلان آدم ازدواج کرد یهو مثلا پیجش 10 میلیون فالوور بره بالا. فکر میکنم اینا باشه.
خب ممنونم، متشکرم، سوال جالبی بود و امیدوارم دوستانم اگه نظری دارن بعد از شنیدن برنامه برای ما کامنت بکنن نظرشون رو. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی فیلم جدید آقای پل توماس اندرسون در خدمت همه دوستان هستیم.
دارم سعی میکنم یه مدار بسته بسازم. خیلی مهمه که زامن رو حالت بسته باشه تا یه وقت شارژه یا این
میخوام یه نمایش درست و حسابی را بندازی. این یه انقلاب واقعیه. پیام واضحه.
به زودی تو رو میبینم.
نه اگه من زودتر ببینم.
زنده باد انقلاب!
به خاطر اجرای عدالت در حق گروه شورشی معروف به فرنج 75، این مدال افتخار به استیون لاکجو اهدا میشه.
باید اینو درک کنی دیلا، من و مامانت کلی این ور اون ور میزدیم و کارهای ناجور میکردیم. اونا گرفتنش، حالا دارم میان دنبال ما. خیلی شرمنده.
اینو اصلا نپرسیدم، دیگه کارتت برام رو شده.
کارت نه، کارت رو نمیشه، دست رو میشه.
تو چه مرگت شده بابا؟
حق با توه، بزن بریم.
یه تونل اینجاست.
چه اتفاقی داره میافته؟
من یه اصلا نمیخوام رفیق، فقط یه مش نانچیکا اینجا داری. از کجا میشه یه دونه گیر آورد؟
دست بالا.
میخواستم از تو در برابر گندکاری مامان تو خودم مراقبت کنم، با اینکه میدونم غیر ممکنه.
فکر کنم دیگه آخر خطه.
باشه تو نه.
اونا دیگه کیان؟
اونا دوستامن.
الان اون دختر، پسر یا هر دو.
اون قدرام سخت نیست. حالا چی فرقی میکنه؟
باشه، فقط میخوام مؤدب باشم.
هی، بگو. بگو عزیزم.
دوستت دارم باب.
منم دوستت دارم.
میدونی آزادی چیه؟ یعنی نترسی. درست مثل تام کروز.
قسمت دومو به روال همیشه شروع میکنیم با شنیدن نظر کلی دوستان و بعدش دیگه باید جزئیات میشیم. قبل از اینکه برم سراغ ماکان، فقط در مورد این بودجه فیلم میگم که بودجه اصلی فیلم صرف آقای دیکاپریو شده، یعنی ایشون میگن نزدیک 60 میلیون دلار برای این فیلم دستمزد دریافت کرده و کمر بودجه رو شکسته دیگه. حالا عجیبه، معمولا بازیگرا وقتی میخوان تو فیلم کارگردان سابسک و بزرگ بازی کنن خیلی خیلی دستمزد یا نمیگیرن یا حالا یه چیزی تبرکی میگیرن، 4 میلیون 3 میلیون، ولی اینکه 60 میلیون گرفته یه خود عجیبه. ولی دلیل اصلی زیاد شدن هزینه، چون واقعا فیلم هزینه بری نبوده دیگه، نیست. ما کن در خدمت هستیم، نظرتو کوتاه بشیم که بریم سراغ امید و بعد دیگه بریم تو جزئیات.
حتما. والا ببینید، منم مثل همه فیلم های قدیم پل توماس اندرسون مبهوت کار سینمایی شدم. برای اولین بار اومد از دوربین دیجیتالی استفاده کرد، یا دوربین ویستا ویژن استفاده کرد، و برای اولین بار فیلم پل توماس اندرسون در زمان حال داره اتفاق میفته. اگه فیلم های دیگه پل توماس اندرسون رو ببینیم، معمولا نگاهش به گذشته پیش از زمان حال بوده. فیلم هایی که امید همه رو اسم آورد، مخصوصا فیلم های مثل ماستر یا مثلا فیلم دیر ویل بی بلاد یا فیلم فانتوم ترید، اینا همشون بدون استثنا به زمانهای خیلی گذشته. ولی برای اولین بار اومده یک فیلمی که بر اساس یک رمانی که به واقعیت زمان ریگان میپردازه تو 1985، آوردتش تو زمان قرن 21. یعنی دقیقا این بار دیگه برعکس عمل کرده، کاملا دیگه برعکس عمل کرده. و از اون طرف فیلم ادای دین‌های خیلی زیبایی داره به فیلم‌های پیش از خودش که باز این در آثار گذشته چیز بوده. اما این جناح بندی که مثلا بیاد چپولا رو بکوبه یا بیاد مثلا راستا رو بکوبه، هیچ، هر دو رو داره میکوبه و در نهایت اصلا تنفر داره از این دو قطبی شدن کره زمین. انگار داره یه نفر داد میزنه که میگه آه یعنی چی دو قطبی بشیم کره زمین، یعنی چی؟ و انقدر اینو خوشگل به نظر من داره نشون میده که در نهایت به اون شخصیتی که دیکاپریو داره نقششو بازی میکنه، حالا پت هر کدوم که اسمش تلفظ درست تری باشه، آدم میگه آره انگار مثلا باید همینجوری باشیم، بشینیم یه گوشه گراس بکشیم و اصلا همین مدلی زندگی بکنیم. دنیای بلبشوی که توش اینطوریه، تو نمیدونی باید باش چجوری سر بکنی. ساده تر داره داستان میگه تو این فیلم به نسبت مثلا فیلم مثل ماستر یا مثلا دیر ویل بی بلاد یا اصلا فانتوم ترید. اوه 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 اوه، اونجا که دیگه اصلا واقعا مغز آدم سوت میکشه. اما نکته بعدی که اینجا وجود داره اینه که به شدت فرم فیلمش تغییر کرده، مدل کات بندیاش تغییر کرده و همونطور که امید اشاره کرد داره تو بخش فرم هم یه جور دیولپ میکنه، یه جور داره اصلا لول آپ میکنه واسه فیلم سازی کردنش. یعنی سیستم دیجیتال رو بهتر درک کرده، نمیگم نداشته اصلا اینا رو، ولی از حالت آنالوگ در آورده و تبدیل کرده به حالتی که در حقیقت یک جورایی حالا با رنگ بهتر میتونه بازی بکنه. مثل همیشه پل توماس اندرسون یک افتتاحیه عجیب داره، تقریبا تو این فیلم دیگه رکورد افتتاحیه رو میزنه، 33 دقیقه داره شخصیت اول داست فیلمشو معرفی میکنه. تو فیلم قبلیش مثلا مثل فیلم در ویل بی بلاد نزدیک 16 دقیقه روی دانیل دلویز مثلا چیز میکنه، تو فیلم ماستر نزدیک 12 دقیقه تا 15 دقیقه روی خواکین فونیکسه، ولی اینجا 33 دقیقه اینجوری میکوبه یه تک و تا شخصیت درست معرفی کنم. این بازی اصلا پل توماس اندرسونه، این اصلا نگاهش به سینماست، این نگاه هم از سینمای مدرن کاملا گرفته، نه از سینمای کلاسیک. سینمای کلاسیک خیلی کمتر از این روی شخصیت اصلی به عنوان افتتاحیه نگاه میکردن، ولی نکته که اینجا وجود داره اینه که کاملا فیلم مدل خیر و شریه، یعنی اینو شما کمتر در آثار گذشته پل توماس اندرسون میدیدید، کمتر فکر میکردید که پل توماس اندرسون بیاد یک روزی فیلمی بسازه که در این حد خیر و شرطشون چیز باشه. و نکته که بعدی که به سینما ربط پیدا میکنه و آدم میگه من دارم لذت میبرم از سینما دیدن، حالا بحث فرم هم که داریم صحبت میکنیم، بحث بازیگریه. بازیگری شامپین بی‌نظیره به نظر من، یعنی آدم یاد پوتین میندازه اصلا، انگار داره ادای پوتین رو در میاره. و از اون طرف بازیگری دیکاپریو که مخصوصا تو اون سکانسایی که مثلا زمان و یا اون رمز رو یادش رفته و میخواد پای تلفن رمز رو، این واقعا قهقه زننده است. یعنی من خودم تو سینما آبروریزی کردم سر این قضیه و خیلی صدای بلند میخندیدم. این پارودی که تعهدی درست کرده که اگه بخوام بگیم تو بخش آخر حرفم بخوام بگم، خب قبلتر استنلی کوبریک فیلم دکتر استرنج لاو رو، یا بهتر بگیم چگونه یک بمب اتم بسازیم و از آن لذت ببریم، دکتر استرنج لاو یک جورایی شبیه به اونه، منتها اونجا باز جناح بندی استنلی کوبریک پشتش هست، اون نگاه مثلا چپولیش یه مقدار توی فیلم مشهودتره، ولی اینجا نگاه آقای پل توماس اندرسون با حجب کردن آدم هایی که فراماسونر ها هستن، مثلا چپ ها هستن، دسته KKK، دسته پلنگای سیاه، همه اینا رو که داره باهاشون بازی میکنه، فرنچ 75، همه رو که داره باهاشون بازی میکنه، همه رو داره میکوبه و در نهایت هم اینجا به این نتیجه میرسه که امریکا همینه، ملغمه ای از همه این هاست، یک دنیایی از همه این هاست و نه این ور میتونه آخر سر پیروز باشه نه اون طرف. ببخشید اگه من خیلی حرف زدم.
ممنون و متشکرم. بریم نظر امیدم بشه. من فقط کوتاه یه دو تا نکته در مورد فیلم بگم. این جناح بندی رو میخوام در موردش یه مقدار صحبت کنم که آقا واقعا این فیلم جناح بندی داره نداره، کلا چپه راسته، چجوری. این به نظرم یه نکته‌ای که باید در موردش زیاد صحبت بشه. یکی هم در مورد دستمزد اینا که صحبت کنم، در مورد بازی هم حتما باید خیلی صحبت بکنیم، مثلا در مورد همین شامپن عزیزی که گفتی. امید در خدمت هستیم، نظر کلی تو بشنویم.
آره مرسی از ماکان، نکته قشنگی گفت، مرسی از تو. چرا جناح بندی نداره؟ خیلی گل درشت جناح بندی داره، وحشتناک اصلا جناح بندیش، تو ذوق زنه، ولی اگه میخوای بعدا بیشتر راجعش صحبت کنیم صحبت کنیم. بازیارم که گفتی که فوق‌العاده است دیگه، شامپن اصلا به نظر میکرد بهترین بازیاشو اینجا انجام داده، هرچند همیشه عالیه. با خود اندرسون هم بازی میکنه که اونجا مثلا تو لوکارش پیتزا هم یادمه که اصلا بازیش حرف نداشت. چیز هم باید بگیم دیگه، بنچیو دل تورو رو هم بگیم دیگه، خیلی هم کاراکتر شبیه که دیگه فیلمای اندرسون بوده، این دقیقا یادم نیست کدوم فیلمش بود، قیافش و اینا دقیقا از همون نگاری اومده بود، فقط پیرتر شده بود. دیکاپریو هم همیشه بی نظیر. راجب این که گفتی که دستمزد بازیگر یه چیزی من اینجوری شنیده، ذاتن دیکاپریو بازیگریه که خیلی دستمزد میگیره وحشتناک، ولی از اون طرف انقدر نمیفروشه به شکل عجیبی. یعنی یه بحثی همیشه راجع دیکاپریو هست دیگه که چرا انقدی که دستمزد میگیره فیلماش نمیفروشه. یعنی آخرین باری که فکر میکنم فیلمش 300 میلیون رد کرد کرد وانس آپن تایم این هالیوود بود که تونست مثلا یه عددی به فیلم اضافه بکنه که تازه اونجا مثلا یه کوهستار خوب داشت مثلا و خود تارانتینیو فیلماش مثلا برنده دیگه برنده تارانتینیو مثلا اینجوری میکنه ولی حالا اگه مثلا دیکاپریو رو بگیری اونجا بود که تونست مثلا فیلمو بالا بکشه. نمیدونم کیا من یه احساسی دارم راجع به این فیلم، خیلی دوگان است. فیلم عالی ساخته شده، یعنی از لحاظ ساخته بخوای بری توش فیلم برداری عالیه، مثلا صحنه‌ای که نشون میده با حاله، کمدی خیلی خوبیه، ولی تیکه تیکه است. فیلم پخش و پلاس، به قول یکی از بچه‌ها میتونی فیلمو ول کنی بری بیا یه رو بعد بقیه‌اشو نگاه کنی و هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیز بعدی رو مثلا ممکنه چند تا سکانس دست بدی، ولی الزاماً مثلا انگار فیلم پیوسته نیست. اینو میخوام برسونم، واسه همینه که امتیازش واسه من پایین میشه. مثلا ماکان داره میگه آقا این خیر و شره، که خب آره خیلی خیر و شره، اصلا وحشتناکه، اصلا اون تمت قهرمان تنها و اینا رو هم داره، ولی اینا خیلی دم دستی نیست، خیلی نمیدونم چجوری بگم. من این نگاه اندرسون رو دوست ندارم، چون اندرسونی که من میشناختم، من عاشق فیلماش بودم، این کار رو با من نمیکرد، سفید و سیاه نمیکرد. آدمای فیلماش یه آدمای پیچیده و چند بعدی و سیاسفیدی بودن که 10 تا 20 تا صفات های مختلف داشتن، تمام اینا تو وجودشون جمع شده بود و حالا میومدن نسبت به یه چیزی عکس العمل نشون میدادن. بازیگری که میزاش یا مثلا پوزیشنایی که تعریف میکرد، آدم احساس میکرد مثلا این کاراکتر اینجا این عکس العمل نشون داده، ولی اگه همین اتفاق فردا براش بیفته عکس العمل دیگه نشون میده. نمیدونم، مثلا من توماس اندرسون دوست داشتم که جناح نمیگرفت، سو نمیگرفت، خودش کار خودشو میکرد. مثلا میگفت آقا این آدمه اینجاست، من کارم اینه که این داستان اینو روایت کنم یا قصهشو بگم یا حالتش توضیح بدم، تو برو نظر خودتو داشته باش، تو ببین کار این درست بوده کارش غلط بود. اینجا اینگاری خوب و بده مشخصه، خیر و شره که ما کام میگه، مثلا بعد تو باید مثلا حالا طرفدار این باشی. این مثلا ذاتن من اندرسون میاد تو ذهنم اینجوریه که اصلا یه ذره کاراکتراشو از بینندش دور میکنه، میگه من کاراکترم احتیاجی به مثلا الفت تو نداره، الزامن نداره. اینجا نمیدونم این کار رو نکرده و به نظرم خیلی از فضای خودش دور شده. درسته که مثلا اندرسون اون قسمت هم میگفتیم دو تا فیلم مثل هم دیگه نداره، ولی یه کاری برای خودش داره، یه چیزی داره که مال اندرسونه و اینجا ولش کرده. من این وایبر رو دوست نداشتم. مثلا پایان بندی که ماکان داره میگه من اصلا از فیلم نگرفتم، مثلا به نظرم خیلی بست پایانشو. مثلا کی توی فیلم اندرسون اینقدر پایان مشخص و تابلو بسته شده بود؟ حتی زد دیگه مثلا کنونرم کشت، من مثلا نشون داد اینو. نه اینو من باهاش زاویه دارم. ماکان یه حرف درسته اولش زد، گفت آقا اندرسون رو بخوای فیلماشو مقایسه کنی و با خودش مقایسه کنی. من با خودش مقایسه میکنم و اصلا دوست ندارم این کاریو که داره میکنه اینجا کرده. نمیدونم، یه سری برداشتای فوق‌العاده گرفته، همه طولانی، میزانسن ها بی نظیر خیره کننده، ولی کارکرد نداره. یعنی اون صحنه خوشگله ولی احساسی یا نمیدونم هیچ چیز رو متبادر نمیکنه، صرفا صحنه ها مثلا خوشگله. خوبیاش هم بخوام بگم تا برگردیم به اون بحثه که از بحث اصلی میشه، احتمالا یه تفاوتی ایجاد میکرد بین این که یه درام سایکولوژیکال داری میبینی یا داری یه طنز تلخ میبینی. این بالانسه واسه هم ولی جذاب بود، مثلا چیزایی که فیلم دوست داشتم این بالانسی بود که اینجا ایجاد کرده بود. جایی که میخندیدی واقعا میخندیدی و انتظار نداشتی که بخندی، اینجوری شروع نکرده و داستان اینو نمیخواست بگه، ولی خب میرسید به اونجا یه طنزی داشت و طنزش خیلی به نظرم کار میکرد جای مختلف. نمیدونم، بفرمایید تا برگردیم سر اینکه بگم من مشکل اصلیم با فیلم چیه.
خب خیلی هم عالیه، پس بریم کم کم دیگه تو جزئیات بریم. نمیشه در مورد فیلم پل توماس اندرسون صحبت بکنیم و با فیلمنامه شروع نکنیم، چون همونجوریه که امید به درستی گفت، فیلمنامه نویس فیلماش خودش هستش و میدونین که فیلمنامه در واقع پایه و اساس فیلمه. ماکان در مورد فیلمنامه همجوری که گفتم دو دسته شدن آدم ها. یه سری ها میگن که فیلمنامه خب ریتم قابل قبول و درستی داره با توجه به فیلم ریتم پرداخته شده، یعنی پرده اول و پرده آخر فیلم ریتم تند و پرده وسط که بلندترین پرده فیلمه ریتم کند میشه که در خدمت درام داستان قرار بگیره. دسته دوم میگن نه، این مشکل فیلم نامه است و فیلم به درستی ریتمش رعایت نشده و اون ریتم جاهای زیادی میکشه. در مورد این میخوایم صحبت بکنیم. و نکته دومی هم که اومی گفت میخوام اینم اشاره خودت تک کنم، گفتی معذرت میخوام که درست هم گفتی، این فیلم جز معدود کارهای ایشون هستش که به صورت اورجینال توسط خودش نمیشه نشده، یعنی ایده اصلی از روی کتاب به همین اسم، مثل اینکه یا تمام اون کتاب رو نخونده. و همونطور هم که دوباره به درستی گفتی، مثل اینکه داستان فیلم مال دهه 80 میلادی بوده که آورده گذاشتنش زمان حاضر. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد، میشه اینجوری گفتش که چون از جای دیگه داستان رو آورده، خب بالاخره یه جاهایی مجبور بوده که طبق داستان اصلی پیش بره، اینجا بهش ضربه وارد شده، یا از اون طرف هم میشه شما خب زبان فیلم عوض کرده، میتونه چیزای دیگه فیلم هم در خدمت کار خودش عوض بکنه. در مورد فیلم هم یه مقدار صحبت بکنیم، در خدمت هستیم.
حتما، چشم. ببین اون چیزی که در مورد ریتم صحبت میکنیم، ما اول باید نگاه بکنیم که فیلم داره چه جهانی رو برای ما میپردازه. خب جهان برای اولین بار تو فیلم‌های آقای پل توماس اندرسون دوست داشتنی جهان پارودیه، حجب کردنه. وقتی شما سراغ شخصیت‌ها رو حجب دارید میکنید، اون عمق روانشناسانه‌ای که در راز شخصیت پردازی تو فیلم براتون طراحی میکنید خب کمتر میشه. به قول امید، آدم ها رو سطح‌تر میشن و اون چندگانگی که توی مثلا شخصیت های مثل فانتوم ترید وجود داره دیگه شما نمیبینید. اینکه در نهایت به این نتیجه ذهنی برسید که داره با شما چه کاری میکنه از لحاظ روانی، که چرا این زن و شوهر باید به جون هم دیگه بیافتن، سم بریزن تو قضای هم دیگه، کاملا میبره به سمت اون جهان ذهنی جنون عشق و اینجور چیزا که خود اون چند لایه روانشناسانه میاره وسط. اینجا این جهان کمتره توی فیلم پل توماس اندرسون، من اینو میپذیرم، کاملا درسته. علت این که میاد روی سطح‌تر اینه که اساسا میخواد بگه آدم‌های سیاسی آدم‌های سطحی هستن. ما فکر میکنیم که آدم‌های خیلی بزرگی هستن، با نگرش‌های بزرگی هستن، دنیا رو تکون میدن، ولی واقعا نگاهشون اینجوری نیست. این که تو 33 دقیقه اول اصلا میره سراغ ووگا و میره سراغ این جریانات چپ مثلا دهه 80 امریکا که بسیار بسیار پررنگ هم بودن، و بعد از اون اونها رو ول میکنه و میاد حالا سراغ جریان راست افراطی، اینا آوردنشون به این شکل توی دنیایی که الان پل توماس اندرسون خلق کرده، به خاطر اینکه این کارگردان، یا بهتر بگیم این آرتیست، مال زمانه الان داره میبینه، یعنی با دنیای امروز داره روبرو میشه. رو همین حساب ریتم فیلمی که داریم، یا اصلا بهتر بگیم فیلمنامه‌ای که داره سپرده‌ای، حالا اگر بخوام مثلا در الگوی سیتفیلدی مثلا داره باش رفتار میکنه، دقیقاً تو 33 دقیقه اول میبره به سمت یه تریلر حادثه‌ای یا یه تریلر سیاسی، اگر درست بخوام عنوان بکنم. ولی نکته ای که فیلم پل توماس اندرسون داره توی فیلم نامش اینه که مثل الیور استون شعار نمیده. الیور استون استاد شعار دادنه، حالا اثر هر سمتی که وایسه فرقی براش نمیکنه. فیلم های الیور استون عمدتاً فیلم متأخرش دارن شعار میدن، ولی فیلم های پل توماس اندرسون به سمت ایدولوژی اصلا نمیرن، به سمت این میرن که روانشناسی قدرت رو فقط بخوام تیز بکنم، باش ور برم، بازی کنم. توی جهان سینمای پارودی شما باید نتیجه گیری بکنی، باید نتیجه گیریت رو مشخص بکنی. حتی اون فیلمی که خب من مثال زدم، فیلم استنلی کوبریک، اینقدر اسمش طولانیه نمیشدم بگم، همون دکتر استرنج لاف، حتی اونم با یه پایان مشخصی تموم میکنه، در نهایت دنیا رو میترکونه، بمب اتم بالاخره میترکه و دنیا میره به سمت جنگ هسته‌ای. باید ببینیم تو چه زمانی هستیم. اون موقع وقتی اون فیلم ساخته شد، خب زمان جنگ سرد بود، بحث چپ و راست، و اینجا دوباره داره به همون نزدیک میشه. ما داریم قدرت نمایی کردن دول مثلا چپ و راست و وسط کف خیابون میبینیم. یعنی شما اون سکانسایی که میره توی خیابون اصلا انگار داره مستند میگیره از اون درگیری‌هایی که توی کالیفرنیا شکل گرفته بوده. و از اون مهمتر جزئیاتی که توی این فیلم خیلی مهمه تو فیلم نامش. ببینید اون کسی که میاد کوکتل مولوتوف رو پرت میکنه تو اون درگیری با مکزیکی‌ها و اینا، اسمش گذاشتن میگه ادی ون هلن رو بگو بیاد. چرا باید اسم اون آدم ادی ون هلن باشه؟ ادی ون هلن توی گیتاریستای معروف راک دهه 80 معروف به این بود که جاسوس دو جانبه است، هم برای پاپا کار میکنه هم برای گروه خودش که مثلا یه گروه به همین اسم بودن و میدونیم که خب اون سولو گیتار معروف بیدیده مثلا مایکل جکسون ادی ون هلن زده. اینجا اون آدمی هم که میره کتل مولوتوف پرت میکنه، نیروهای پلیس از اون پشت میاد میره، یعنی جاسوس دو جانبه‌ای داره کار میکنه. یا مثلا اینکه چرا اسم شامپین و اسم دختر هر دوش به معنی خیانته، شما برید سرچ بکنید معنیش میشه خیانت. یا اینکه چرا مثلا پشت اون دسته فراماسونرا که آخر سر تصمیم میگیرن که شامپین رو بکشن باید پرنده قرقاول باشه، چرا باید روشون اینسرت بده؟ اینسرت قرقاول نماد پرنده های نماد شخصیت های آدم های مثلا غروردار، متکبر و میتونیم بگیم فخر فروشه. و اونجا این اینسرتی که میده خب برای بیننده سوال میشه، چرا باید روم تاکسیدرمیای پشت سرش انقدر اینسرت بده؟ اینو کاملا از سینمای هیچکاک میگیره. اما برعکس، هیچکاک پرنده ها براش نماد ترس و وحشت بودن، اینجا برای تئوری برای معرفی شخصیتاش استفاده میکنه. و در ادامه وقتی به پایان فیلم نزدیک میشید، اون نامه‌ای که مادر دختر سیاه پوست نوشته در نهایت میگه عزیزم من غلط کردم، من اشتباه کردم، این راه انتخاب کردم، تو راه خودتو برو، نه چپ باش نه راست باش. و برای همونم از آهنگ امریکن گرل تام پتی خدا بیامرز استفاده میکنه. اون آهنگ هم دقیقا داره همینو میگه. میخوام بگم جزئیات انقدر توی فیلم نامه پل توماس اندرسون تو این فیلم مهمه که اتفاقا باید پاز زد و گفت مثلا چرا ادی ون هلن، چرا پرنده فلان، چرا این مدلی، چرا راکورد پالت رنگش به این شکله، چرا این همه ادای دین داره به فیلم هایی میکنه که کاملا به فیلم پل توماس اندرسون بی ربطن، که حالا اگه کیان عزیز فرصت بده در مورد اونم صحبت میکنه. و از همه اینا که بگذریم، در نهایت چرا باید یه همچین موسیقی غیر متعارفی رو توی فیلم ها از آقای پل توماس اندرسون بشنویم؟ دیگه ارکستری در کار نیست. شما در خیلی از این سکانس ها برای استفاده کردن از جهان ذهنی شخصیت رو معرفی کردن، میاد از صداهای غیر ناموزون استفاده میکنه. در بخشی از این سکانس ها موسیقی به این شکل میاد مونولوگ تعریف میکنه، جهان ما رو اصلا میبره تو جهان ذهنی اون آدم، یه آدمی که دست پاچه هست، یه آدمی که گیجه، چجوری فکر میکنه. اینو نمیشه تو تصویر همش با اکت بازیگر نشون داد، اینو با موسیقی میاد توضیح میده. و اینا چیزای کوچیکی نیستن که ما بتونیم به این سادگی از توی فیلم حذف بکنیم و بگیم که مثلا من با اون چیزی که امید عزیز داره اشاره میکنه کاملا موافقم. فیلم یک جاهایی میتونه این بالانس‌ها رو به هم بریزه، ولی این از نظر من این به هم ریختگی ها اکثرا عمدیه، چون جهان ذهنی شخصیتاش همین جوریان تو این فیلم. البته اما این که امید داره اشاره میکنه نکته مهمی رو میگه، میگه که این فیلم برعکس آثار گذشته آقای پل توماس اندرسون شخصیت پردازی پیچیده نداره، امضای چیز بوده، پل توماس اندرسون بوده، ولی اینجا اون امضاها رو نداره. دلیلش میتونه از نظر من، نه اینکه بخوام با امید مخالفت کنم، نه اینکه خدای نکرده بخوام رد کنم نظر امید رو، دلیلش از نظر من اینه که دنیای حجوه و دنیای حج آدم ها خیلی سطحی تر، روتر و قابل لمستر هستن. ولی بازم اینجا پل توماس اندرسون به نظر من خلاقانه داره کار میکنه، یعنی میزنه زیر میز بازی و یه جور دیگه شخصیت پردازی میکنه. من اگه خیلی حرف زدم معذرت میخوام.
ممنون و متشکرم. خب فکر میکنم در مورد فیلمنامه مفصل صحبت داره، اگر امیدم صحبت در مورد فیلمنامه داریم میشتیم. ولی امید من یه سوالی دارم از تو. چند سال از بعد از ترامپ این خیلی شدت پیدا کرد، جامعه آمریکا دو قطبی شده کاملا. این دو قطبی بودنش حتی در هالیوود هم نمود پیدا کرده، یعنی ما هر سال داریم یه تعدادی فیلم میبینیم که حالا ما یه عمری خودمون اینجا مسخره میکردیم، میگفتیم آقا این فیلمای حاجی سیدی نسازین، انقدر فیلمای شعاری نسازین. حالا الان اونام دقیقاً همین داستان براشون پیش اومده، یعنی تو مثلا نگاه میکنی میبینی کارگردانای خوبی هم میان آخه میسازن، یعنی نه اینکه مثلا فیلم های درجه دو سه باشه، نه مثلا سیویل وار کارگردان خوب، بازیگرای خوب. یا همین چند ماه پیش ما برنامه‌اش هم رفتیم، فیلم لانگ واک اینا فیلم معروفی میشن، فیلم های بزرگی هم، فیلم های اپلاس هم. این فیلم خب 130 میلیون دلار بودجه داشته. حالا مسئله اینجاست، چطور میشه یه آدم مثل پل توماس اندرسون میاد این فیلم رو میسازه، یه آدم مؤلف میاد میسازه، خودش رو درگیر این قضایی ها میکنه و تو خواهی نخواهی از این فیلم برداشت سیاسی میکنی دیگه، چون خودش هم این فیلم اینه میخواد که تو این کار رو بکنی. حالا امکان داره بگی آقا به چپی ها زده، به راستی ها زده، اصلا به جفتشون زده، ولی بالاخره فیلمی که برداشت سیاسی به سر ازش کرد واسه یک کارگردان به نظر من چیز خوبی نیست، به خاطر اینکه تاریخ مصرف پیدا میکنه. این اولین دلیل بد بودنش. در خدمت تصمیم نظرت بشتمی.
خب از کجا شروع کنم؟ ببین این که تو داری میگی که جامعه آمریکا یه جامعه دو قطبیه و یا دو قطبی شده، من اینو قبول دارم، بحث خاصی توش ندارم، ولی کارکردش توی این فیلم توماس اندرسون اون به نظرم فرق میکنه با کارکردش جای دیگه ای که راجبش صحبت کردی. بذار از حرفای ماکانم شروع بکنم. مثلا میگه که چون هجویات آدمای سیاسیش سطحیان، اصلا از بیسش با همه احترام ماکان من نمیتونم اینو بپذیرم، یعنی چون اگه هجویات شد یه چیزی بعد بگیم خب آدماش میتونن سطحی باشن، به نظرم این علت و معلول اون نیست. مثلا پیام فیلمم نیست. کیان این چیزی که تو داری میپرسی خیلی برنامه‌ها راجعش صحبت کردیم که به نظرم میاد که این ووک داره شیره سینمای هالیوودو میکشه. اسکار پارسالو شما ببین، اصلا راجبش برنامه رفتیم، احمقانه ترین فیلم ممکن امتیاز بالا داشت، بعد چقدر اسکار بهش دادن، چقدر من اونجا توضیح دادم NGO که پشت این قضیه است و چجوری وارد شدن، از گذشته از کجا شروع کردن. اون اپیزود دیگه همونو برین گوش کنین. اصلا مغز آدم سوت میکشه. به نظرم هالیوود تقریبا نابود شده است. یعنی وقتی نگاه میکنی میبینی آقا مثلا توماس اندرسون فیلمش ووکه، یعنی واقعا این سینما ارزش ادامه دادن نداره. یه دیالوگی داشت تو یکی از فیلماش، میگفتش که فکرم بوگی نایت بود، میگفتش که آدم ها رو باید بتونی ببخشی. به نظرم مثلا چند سال دیگه به خاطر این فیلمش باید توماس اندرسون رو ببخشیم، به خاطر اینکه بقیه فیلماش واقعا همه شاهکاره، ولی اینجا نه، اینجا در نمیاد. اینجا خیلی پیامش اصلا پیام سیاسی نیست، فقط چون داری مثلا یه جامعه رو میبینی که اونها یه ذره شبیه فراماسونن که فراماسون نیستن قاعدتا اصلا، و یه ذره ارتش و اینا میبینی، به نظر میاد که داری یه بحث سیاسی میکنه، ولی کاملا و 100% بحثش وکه. اصلا نمیتونم اینو ازتون بپذیرم. دیالوگ داره اونجا، مثلا توی فیلم به این طولانی وقت میذاره سر حوصله توضیح میده که این اصلا کار سخت نیست، میتونی بهشون بگی دیدم اینا مثلا بایوسکشوال، اونا نمیدونم چی اینا نان سکشوالن، تو بعد اینجوری صداشون بکنی. قشنگ سر اینگاری داره به درس میده، اینگاری مثلا میگه خب اینجای فیلم من باید بیام اینو به تو درس بدم که تو بیا مثلا چیز کن، تو باید چرا خب مثلا جای دیگه توی هیچ مدیایی نبوده که مثلا جامعه مثلا نان سکشوال آمریکا مگه چند درصد جامعه آمریکاست که این همه مثلا، یا مثلا کلن LGBTQ مثلا جمع بزنی مثلا کل جامعه آمریکا 3-4% نمیشن، بعد 90% تو مثلا 95% جامعه آمریکا باید همیشه این 3-4% رو نگاه بکنن و ببینن که بودجه رفته اونجا، پوله اونجاست، اسکاره اونجاست، داستان از اوناست. اصلا جوکه. و اینجا تو این فیلم توماس اندرسون یه پا جلوتر گذاشته و دیگه راجبه مثلا به غیر از این که مثلا راجبه جامعه میتو و نمیدونم جامعه بلک لایک ماتر و اینا داره صحبت میکنه، راجع مهاجرای مکزیکی هم داره صحبت میکنه. بعد اصلا حرفه چیزی که دنبالشه حرف اشتباهه، میگه خب چرا همه مهاجرا رو راه ندیم، مثلا کاراکتر بده که کنولنه اونایی که راشون مکزیکی راه نمیده دیگه. بعد میگه که خب باید اینو مثلا به من میشه توی یه کشوری شما بذاری همه مهاجرا بیان. اصلا ببین شالوده این فیلم یه جایی چیده شده که به نظرم تحمیل شده به فیلم، یا نمیدونم بودجه رو اونا تحمیل کردن، گفتن آقا مثلا ما مثلا یه چیزی شبیه این که ما میدیم دیکاپریو رو پول ورودشا، ولی تو این شعارا رو واسه ما تو فیلمت بذار. بعد 300 تیکه شده فیلم به خاطر این شعارا. اصلا نمیدونم اونایی که داری میگی دو قطبی نیستن، وگاس صاحب این فیلمن، مال خودشونه و سالانه 10-12 تا از این فیلم های چیز میسازه، یا سریال ها مثلا پیس میکر رو نگاه کن، انا سیزن 2 شو زدن شتک کردن بی خود و بی جهت، مثلا با بزرگترین کارگردان ها رو دارن میارن این سمتی که از اینجور چیزا براشون بسازه. اصلا واقعا اگه میخوای ببینی بقیه این فیلمه چی میشه، بقیش تو پیس میکر پخش میکنه. این کاملا همینه، یه ایدئولوژی بسیار واضح که به زور داره تبلیغ میشه و راجعش صحبت میشه. نمیدونم واقعا. ببین تو میگی که مثلا چرا اسم اون ادی ون هلنه، من میگم مثلا چرا باید تو فیلم باشه، مثلا اسمش اوکی اونه خب، ولی چقدر دم دستی اون سکانس. یعنی من میتونم سینما، من فکر میکنم تو تلویزیون ایران هم اینو دیدم، مثلا یه همچین سکانسی که رو همینجوری صداش میکنه پلیسه میگه و این پلیسه میره قاطی اون معترض. خب اما اصلا یه ذره اون اندرسونی که اصلا چیزا رو ریز میداد، تو باید مثلا فیلمو دو بار سه بار میدیدی اون چیز ریزو برداری. الان یعنی یه اسمو مثلا من میخوام مثلا استوب کنم برم نگاه کنم واقعا. یعنی مثلا اون سکانس به اون گندگی طولانی که اینقدر دم دستی داره، مثلا گل درشت اینو نشون میده که اونا بعدن. بعد مثلا من توماس اندرسون رو اینجوری نمیشناختم که یه چیزی رو اینقدر واضح به من بگه که آقا پلیس ها اینقدر بدن که نگاه کن اونو برداشتن فرستادم. اون یه ذرهشو میذاشت. اندرسون آدمی که به مخاطبش خیلی احترام میذاشت، خیلی براش مهم بود. الان اینقدر دم دستی داره چیز میکنه. جزئیات رو من قبول دارم، البته میدونم مثلا همه کارهای دیگه جزئیاتش فوق العاده است، ولی پیامی که میخواد با این جزئیات منتقل بکنه خیلی پیام بیخودیه به نظرم. یعنی مثلا اینکه سفید پوستا نباید با سیاه پوستا ازدواج کنن این خیلی چیز بدیه که مثلا اونا دارن میگن، این به نظرم تابوش خیلی وقت پیش ریخته. به قول کیان که میگه کتابه شاید اون موقع کار کرد داشته، مثلا زمان ریگان کار کرد داشته، که حالا بگم یه دونه فیلم دیگه شان رو کتاب ساخته بودن تا اولین بار، ولی به هر حال چیز نیست. یعنی این پیام به نظرم مال الان نیست که بعد اون جزئیات بخواد اینو امفسایز بکنه مثلا مهمش بکنه. اصلا نیازی هم نداره. مثلا اینا که داری میگی به عنوان ایسترک چیز، اصلا ایسترک به نظر من برای مارول خوبه. اصلا ذات ایسترک خیلی هنری نیست. اونجا هم خیلی از این چیزها هست داره مثلا تو مارول، ولی کسی بهش مثلا بهای اونجوری نمیده. با حال ها جذاب حرف تو رو ما که 100% قبول دارم، و نمیخوام قول تو که میگی خدایی نکرده نمیخوام نقضش بکنم. میگم از این استرگا پیامی که برمیداره پیامیه که به نظرم یا تاریخ مصرفش رد شده یا بارها و بارها شنیدیمش، تکراری داره میشه برام. مثلا یه سکانس داره، این که داری میگی جزئیات رو نگاه بکن، یه سکانس داره میره تو کم دستش داره میلرزه. خب اینجا تو مثلا برداشت میکنی که حالا مثلا اثرات PTSD، بعد اون صحنه ول میشه، یعنی هیچ ادامه ای نداره. نمیدونم، من توی سطح فیلم A کلاس یه همچی چیزی ول بشه برام واقعا امتیازش پایینه. اینکه مثلا یه فیلم از جامعه LGBT یا از جامعه میتو اینا بیاد امتیازش خیلی بالا باشه، چه تو متا چه تو IMDB، اینو میفهمم. همه فیلم‌ها اینجوری همه فیلم‌هایی که این مضمون رو دارن الان امتیازشون خیلی بالاست، همشون هم شکست تجاری میخورن، ولی امتیازه خیلی بالا میگه، اینو میفهمم. ولی واقعا نباید ول بشه. یعنی اگه مثلا مامانه داره از تو اون خونه فرار میکنه، گذاشتنش تو سیف هاوس، صحنه فرارش رو سر حوصله با نامه و فلان و این چجوری مثلا لباساش عوض میکنه، چجوری میره مکزیک، همه رو سر حوصله به من نشون دادی که هیچ استفاده ای ازش نکنی. خب نداریم یه همچی چیزی. به نظرم خیلی همه چی ول میشه. نمیدونم، مثلا شخصیت شروع میکنه، خب تو یه آرک شخصیتی لازم داری. تقریبا هیچ کاراکتری تو این فیلم آرک شخصیتی نداره، از همون ثانیه اول تا ثانیه آخر مثل همدیگه است. یعنی باباه میفهمه اون دختر سیاهه دختر خودشه، بعد کاراکترش هیچ فرقی نمیکنه. دیکاپریو 16 سال از اون موقعش میگذره که بمب درست میکرده، هیچ فرقی نکنه، همونه، ذات آدمه همونه. این که تو داری میگی که معلوم نمیشه کدوم پیروز میشه، خب مشخصا دختره و اینا اومدن و ارگانایزتر شدن و مثلا دارن چیز میکنن و اینا باید برن جلوتر و برنده بشن، در حالی که از بیسش من نمیفهمم چرا باید تو آمریکا الان انقلاب بشه. هیچ جای فیلم من نمیگن چه نیازی به انقلاب وجود داره. انقلاب بکنن که چیکار کنن؟ مثلا مهاجرا بدون مشکل وارد آمریکا بشن؟ یعنی به غیر از این من چیزی توش ندیدم. انسان تنها چیزی که میگه راجب سیاه‌پوستا حرف میزد و راجب LGBT حرف میزد، ولی راجب اونا نمیگفت چه تغییری باید ایجاد بشه. میگه اونا خب اونا که میتونن ازدواج کنن.
ممنونم ازت. خب امید به دو سه تا نکته اشاره کرد. میخوایم بریم در مورد بازی هم صحبت بکنیم و این دو سه تا نکته ببین با فیلم بیشتر چون آدمای مثل پل توماس اندرسون آدمای مؤلفین و گفتم خودش نمیسنده فیلمنامه است، من خواهی نخواهی بحث اصلیمون در مورد فیلمنامه خواهد بود. همم در مورد این فیلم که صحبت میکنم به همونجا خواهند رسید چون بالاخره مهمترین جای فیلم همینجاست. خب در مورد فیلمنامه و وک صحبت شد، ولی بذار اینجوری بگم که حداقل در ظاهر این فیلم داره سعی میکنه فراجناحی باشه، یعنی داره میاد بیشتر از این که طرف یکی بگیره یا سفارش از طرف کسی گرفته باشه که یا حتی تبلیغ یک نفره بخواد بکنه یک گروه و جریان رو بکنه، بیشتر به نظرم داره دوربین روایتگریه که انگار داره وقایع چند دهه گذشته کشورش رو به ما نشون میده در قالب فیلم خودش. یعنی ببین این که میگه یه زمانی توی این کشور چپی‌هایی بودن که خب حالا ماها حتی خودمون هم یادمون نیست، ولی پدرای ما اون انقلابی‌های دو آتیشه چپی‌ها یادشونه دیگه که هواپیما تو دنیا می‌رفتن می‌دزدیدن، می‌رفتن نمی‌دونم نهضت‌های آزادی وقت درست می‌کردن، از توش کوبا درآمد، از توش چین درآمد، این همه نهضت‌های چپ بودن. خب تو آمریکا بود که این کارا رو می‌کردن، بعد اون نهضت‌ها منحل شدن رفتن زیر زمین، یه مقداری تبشون فروکش کرد. ولی این راست افراطی که دوباره به قدرت برگشته، خب وقتی که شما یه افراط از یه جهت داشته باشی طرف مقابل هم دوباره در مقابلش قد علم میکنه. دقیقا تو فیلم هم همین رو میگه، یعنی چیز اضافه بر سازمان نمیگه. من فکر نمیکنم بخواد طرف چپ یا طرف راست رو بگیره، ولی اینکه برخلاف اون فیلم قبلی نه به ترامپ میزنه، حتی به ترامپ که نمیزنه هیچی، مثلا یه جا به بایدن هم میزنه. یعنی اونجایی که اینا نشستن تو اون زیر زمین و این جمع مخفی و دوره واقع قدرت سایه داره صحبت میکنه، اون پیرمرده دقیقاً اینه بایدنه. یعنی تو نگاه میکنی خیلی من شایدن یاد بایدن افتادم، حالا کاری به اونش ندارم. میخوام بگم که به نظرم بیشتر دوربین راویه، خارج از چپ و یا راست داره فقط روایت گری میکنه. ما کان در خدمت هستیم، بریم سراغ بازی ها که دیگه کم کم برنامه رو برسونیم با آخرش. در مورد بازی ها و فیلمنامه و نکات دیگه که هستش، بازی شومپن ما که اینو بهت بگم اصلا تو روند ساخت فیلم بیشترین تبلیغ و فیلمایی که میومد بیرون اول در مورد این موتو دیکاپریو داره تو فیلم پل توماس اندرسون بازی میکنه، دومی که این فیلم جدید پل توماس اندرسون اصلا صحبت شومپن نبود، ولی همون سکانس اولی که شومپن رو من دیدم اصلا کل فیلمو برام گرفت. یعنی واقعا یه بازی فوق‌العاده ارائه کرده. قبول دارم هم اوور اکت که به نظرم مثلا خود کارگردان می‌خواسته اینجوری باشه، هم اینکه کاملا آزادش گذاشته این کل سکانس‌ها رو تو هر سکانسی هست میگیره، فوق‌العاده است. خیلی خوشم اومد بازیش، در خدمت هست.
آره خب به هر حال ببین ما داریم در مورد شومپن صحبت می‌کنیم که تقریبا تمام میتونیم بگیم پولای بازیگری رو ترقیش اگه بخوایم اسم ببریم گذرونده دیگه. در مورد آدمی داریم صحبت میکنیم که جایوازش هم گرفته، خیلی وقت اصلا فیلم بازی نکرد، تایمایی و مسائل دیگه پرداخت، به اندازه کافی هم تو زندگیش انقدر شلنگ تخته انداخته که دیگه از ازدواجش با مدونا و اینجور چیزا که بعد مثلا مدونا رو هم گرفته زده و از این صحبت‌ها، خود مدونا رو زدن واقعا کار یه مرد باید این رستم باید این کارو انجام بده. ولی به هر حال شومپین ببین توی سکانسی هست که شونه رو در میاره میزنه به دهنش بعد میکشه به موهاش. خب آره این تو فیلم اون فارنهایت 911 مایکل مور هست، از رو اون برداشته، ولی اصلا تو نگاه کن این رفتاری که داره از لحاظ عصبی بودن با همون بروس انجام میده، یا اینکه فکشو یه جوری هی میاره جلو که الان احساس میکنین دندوناش مصنوعیه و الان در میاد توی حلقش، یا مثلا اینکه مدل راه رفتنش که انگار میگم خیلی شبیه پوتین داره راه میره، پاهاش از هم بازه، مثل این چیزا راه نمیره، دیپلمات راه نمیره. و اینکه این آدم تنها بازیگری که تو این فیلم کمترین میزان دیالوگو داره و بیشتر بازی سکوت داره، و برای علتش هم اینه که میخواد تنهاییشو حالا نشون بده، اون مثلا آدمی که به این شکل همیشه تنهاست، حتی تو طبیعت هم که نشونش میده تنهاست، و در نهایت هم به شکل بسیار 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 گریم شده از بمیره، فرم لبا و لبا از همون چیزی که بود بدتر هم میشه. منتها نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که تو اکسنت تلفظ کلماته. اگه یه بار دیگه آدم فیلمو ببینه، یعنی حالا دوست داشته باشه یه بار دیگه فیلمو ببینه، کلماتی که از دهن شومپن در میان کاملا خیلی کامل داره ادا میکنه و این بوی یه نظامی رو خیلی راحت به آدم میرسونه. نظامی های واقعی، نظامی های مثلا مان خود ارتش امریکا که مثلا 6 متر شکم ندارن، اینا واقعا وقتی دارن صحبت میکنن انگار دارن در هر حالتی انگار دارن لکچر میدن، در هر حالتی دارن انگار سخنرانی میکنن و در هر حالتی انگار دارن به ارتششون دستور میدن. و حالا از اون طرف یه آدمی داریم مثل دیکاپریو که خب فیلمای کمدی تقریبا خیلی کمتر تو آثارش پیدا میشن، نقشای کمتری از این دست داره و اینجا این آدم انگار ضد جریان بازی دیکاپریو داره چیز میکنه، رفتار، ببخشید شمپین داره رفتار میکنه، یعنی و خلاف جهت اونه، اکت داره، حرکت داره، تون تون حرف میزنه، کلماتشو میخوره، تو کلمات بازیگر روبروش میپره و یه جور میتونیم بگیم اون بیرون ریزی زیادی داره، برعکس شمپین که اصلا درونی بازیش. نکته بعدی که بخوام بگم در مورد بازی این دختر جوونه است که حالا تقریبا خلا نمیشه بگیم دقیقا هم سیاه پوسته، که عجب کار سختی داشته وسط دوتا قول سینمایی میخوای بازی بکنی بعد اکت هم میخوای بدی. و تو مصاحبه هایی که من ازش خوندم میگفت شمپین خیلی بهش کمک کرده بوده که بتونه مخصوصا تو اون سکانسی که میخوان تست دی ان ای بگیرن، میگفت یک هفته تمام منو زجر داد پشت. اول میومد خیلی پدرانه با من برخورد میگم، میگفت بابا ما بازیگر بزرگی نیستیم، نترسی، چی نیست، اینجوری نیست. بعد یهو مثلا در اتاق وا میکرد داد میذاره سر دختره که واسه چی تو اینجا وسط اتاق وایسادی، برو تخت بگیر بشین. یه حس نفرت همراه با پدرانه رو مدام تو وجود این دختره به وجود آورده تو اون سکانسای برخوردشون با هم دیگه. میخوام بگم سینما میشه همینا دیگه، یعنی حالا درست امید میگه من پاس کنم واسه یه دونه اسم، نه اصلا همچین چیزی نیست، مثلا من غلط بکنم همچین حرفی رو بذارم کسی اینجوری مثلا فیلمو ببینه، ولی میخواستم، من شاید بد بیان کردم، میخواستم بگم مثل فیلمهای گذشته پل توماس اندرسون بازیگری هم براش یه چیز خیلی مهمی بوده، اینجا هم همونو کرده، چیزی رو نشکنده. من فقط تو بخش پایانی حرفمو جمع‌بندی کنم و بیشتر از این حرف نزنم، ولی ببین مثلا سکانس تونلش که دیکاپریو داره میدوه از خونش بیاد بیرون خیلی آدم است، یاد یکی از قسمت‌های بتر کال سال میندازه. یا مثلا تو سکانس پرت شدنش از درخت، از این خونه می‌خواسته بپره تو اون خونه، خیلی یاد یکی از فیلم‌های حضرت چیز میندازه، چرا اسمش یادم رفت، کمدین قدیمی صامت بوده همراه با چاپلین. میخوام بگم یعنی یا مثلا اون سکانس شاتگان که شلیک میکنه تو صورت شمپین خیلی شبیه به فیلم مد مکسه، یا بتونیم بگیم همونطور اسمش هم آورده شد دیگه، فیلم ترمیناتور 2 خیلی یادآور این چه. یا سکانس پایانی که با ماشین دارن تعقیب و گریز میکنن، اون قاتله دختره و دیکاپریو، خورد کردن این تصویر عین فیلم خوب بزشت حضرت لون است. میخوام بگم این چیزا به سینما ربط داره و هست توی فیلم، ولی منم مثل امید معتقدم که این بهترین، یکی از بهترین فیلم های پل توماس اندرسون نیست. این تو کارنامهش مثل فیلم روز روزگاری در هالیوود تارانتینو تو رتبه بالایی قرار نمیگیره، پایین تر قرار میگیره، ولی وسط این بلبشوی سینما که به قول امید دیگه پدر ما رو در آوردن با پروژه های میتو و نمیدونم اینجور چیزا، آشغال قضیه رو در آوردن، این فیلم به نظر من میدرخشه، به نظر من تو این دل بشو. و نکته آخر که حرفم تموم شد اینه که اگه دیالوگ وگار میذاره، ما به ازاش هم تو دهن دیکاپریو میذاره. اتفاقا اولین نفری که دختره رو، جای دختره رو لو میده، همونی که میگه به من بگید نمیدونم دی، نمیدونم فو، همین اصطلاحات مزخرفی که الان مد کردن. یعنی مدام فیلم داره خیلی خودش، به نظر من، باز اینجا عذر میخوام همین میگم، به نظر من تز و آنتی تز میزنه، ولی با حرف امید موافقم، چون که دقیقا من با بچه‌ای که رفتیم سینما بعضی هاشون هم همینه بودن، یعنی همین حرفا رو میزدن و فیلم اگر به اینجا رسیده این میتونه نقطه ضعف باشه، این نمیتونه نقطه قوت باشه. مرسی،
ممنونم ازت. بریم سراغ دور نهایی صحبت و جمع‌بندی پایانی امید میشه. امید، ضمن اینکه صحبت نهایی تو میخوام بشم، یه سوالی هم ازت دارم. این امتیاز بالای این فیلم، آخه 176,000 تا بالاخره رای کمی نیست، البته اینم باید در نظر بگیریم که اکثر این رأی رأی داخل آمریکای شمالیه دیگه، و یه دلیلی که شاید ماها زیاد از فیلم به اندازه اونا خوشمون نیومده به این دلیل نیستش که این فیلم به خاطر تم و حال هوای سیاسیش یه مقدار حالت محلی هم پیدا کرده، یعنی خیلی از نکات این فیلم خود آمریکایی‌ها میفهمن، فرهنگ خودشونه، مسائل سیاسی و زندگی خودشونه. منی که از بیرون از خاورمیانه دارم نگاه میکنم با یه سری از جاهای این فیلم مثلا نمیتونم ارتباط بگیرم، درک نمیتونم بکنم، این باعث میشه که مثلا ارزش فیلم برای من کمتر بشه. اینم قبول داری و اگه نکته‌ای هم هستش بفهمو در خدمتیم بعد پایان بندید.
ببین امتیازشو که داری میگی، من به نظرم امتیازش قاعدتا مثلا تو چند ماه آینده میریزه دیگه، این امتیاز واقعیش نیست. مثلا هندوستان هم هر فیلمی بسازه یه ذره فیلم خوب باشه امتیازش خیلی بالا میشه. مثلا تو این سایت‌های رنکینگ برو باز کن، مثلا بزن امتیازای چه من 7.5 به بالا رو به من نشون بده، دو سه تا در میون یه فیلم هندی میاد یا مثلا یه دونه انیمه میاد. مثلا اینایی که طرفدار یه چیزی هم خیلی بهش رأی میدن، اینجا هم همین جوریه دیگه. این فیلم برای یه کامیونیتی ساخته شده، پیام اونا رو داره منتقل میکنه و اونا هم امتیازو بهش میدن. مثلا بحث خاصی ندارم، ضمن اینکه پل توماس اندرسون ذاتاً یه احترامی داره. مثلا منم اگه بخوام به فیلمش چیز کنم دلم نمیاد مثلا بگم آقا مثلا 2-4 نمیدونم. احترام پل توماس اندرسون مثلا تو هر شرایطی بالاخره واجبه. راجع به حرف ماکانم بگم که ماکان خدا نکنه که تو غلط بکنی، من غلط میکنم در مقابل تو اصلا بخوام چیز بکنم، میخوام صرفا اونو گفتم که این ایستریگا اگه انقدر پیام گل درشتی رو نخواد منتقل بکنه میتونه خیلی جذاب باشه، ولی وقتی که مثلا پیام خودش داره منتقل میشه دیگه اون استریگه نمیچسبه به آدم، حال نمیده به آدم، چون پیام هست دیگه، نوشتنش انگار مثلا تکرار میشه رو صحنه. راجع به اینم که میگی اون دیدم اون نان سکشوال دهن لقه، ذاتن تمام آدمای خوب این فیلم دهن لقن که هیچ برداشتی من نمیتونم، مثلا نمیفهمم چرا. اگه تو داری میگی که حالا من تو این فیلم هم تو فیلمای قبلی میکار نمیکنم ولی تو این فیلمم دارم خیر و شر مطرح میکنم، اینا خوبن اونا بدن، اینا تهش به خوشبختی میرسن با هم میگن میخندن، مثلا رابطه پدر دختریشون درست میشه، موبایل میخرن حتی مثلا انقدر دیگه با هم مثلا خوبن خوشبختن، موبایل به عنوان نشانه مثلا خوشبختی و اینا مثلا آدم خوبان برنده شدن اینگاری، بعد چرا پس همه دهنلقا مال اینا هن؟ یعنی مثلا اون یکی را اون مثلا یه مگه که خواهرش میگرفتنش اینی که رادیو داشت، بعد میگه اینا کی بودن، میگه من اصلا نمیترسم فلان این حرفا، میگه خواهرت چی، خواهرت نمیترسم، میگه خب بیا این آدرس تلفنه. اینگاری تو این 16 سال گذشته این نمیدونسته یه خواهری داره، اگه بگیرنش مثلا باید یه فکری به حال میکرده دیگه، همین مثلا با یه دیالوگ خواهرت چی، خب پس بیا این آدرس تلفنه اینا، اینگار خواهرش دیروز به دنیا اومده. نمیدونم چیز روز بازیگری رو گفتی، این شامپن به نظرم فانتاستیکه، یعنی مثلا هیچ حرفی تو بازیش نیست، یه جور خاصی راه میره سینه رو میده جلو، یه جور خاصی دیالوگ میگه میچسبه به آدم، یه جاهایی به نظرم قشنگ از رو دیکاپریو رد میشه روی یه صحنه هایی، سطح بازیگریش از دیکاپریو میزنه بالاتر حداقل تو این فیلمه. و اون موقع که داشتم میدیدم مثلا اونجا که یه دیالوگی دختره بهش میگه، میگه که چقدر تو تیشرت تنگه، میگه اگه منظورت اینه که من گیم گی نیستم فلا، بازوهاشو دیدین چه رگایی زده تو این سن و سال ازش بیرون، بعدا مثلا مصاحبه‌های بعد از فیلمشو ببینی اصلا دیگه این شکلی نیست، معلومه که خیلی وقت گذاشته که این هیکل ارتشیه رو درست کنه بیاد بشینه مثلا اونجا، برای هم یه دونه سکانس حداقل واقعا مثلا برای بازوش نگاه کن تمام رگاش بیرونه، خب خیلی وقت گذاشته بنده خدا، خیلی تلاش زیادی کرده. دیکاپریو که داری میگی به نظر من یکی از آزادترین فیلماشو بازی کرده، کاراکترش قشنگ رهاست، مثلا یه جایی که مثلا حالت به قول دو سوم اول فیلم انگاری واقعا خوابش میاد، همش انگاری خوابش میاد و راحت داره بازیشو میکنه، مثلا هیچ چیز نداره. از اونجایی که شروع میکنه عصبی بشه چون دخترشو بردن و دخترش تنها چیز مهم زندگیشه، یک کمدی جدی قرقاتیه که نمیفهمی کجا کمدی کجا جدیه، یه جایی میخندی بعد مثلا به خودت نگاه میکنی میگی وای من مثلا این بنده خدا اینقدر سطح عذاب زیاده و من دارم بهش میخندم، واقعا حرف نداشت کارش. از بنچیو دل تورام اصلا دلم نمیخواد بگذرم، به نظرم اصلا یه جوری بازی میکنه انگاری تمام این صحنه ها جلو آینه است و هیچ دوربینی نیست، اینقدر مثلا بدون استرس و بدون چیز و مثلا همینجوری با من شکلی هم دیگه، مثلا انگار همه زندگیش اینجوری بوده، مثلا داره جلو آینه لباس میپوشه، مثلا میره میاد، مثلا دو تا دیالوگ بین اون میگه. این بنچو دلتور رو میبینی احساس میکنی اینجوری به دنیا اومده. به نظرم میاد که کارشون حرف نداره. دم گروه بازیگریش کم، یه صحنه های زیادی دوربین رو دست، تکونای زیاد میخوره. مثلا یه سری من داشتم نگاه میکردم، همه دوربینه داره میره، همه انفجارا یه طرفه، مثلا هیچ بانمک توی خوشگلی در آورده. تبریک میگم بهش. مثلا این جاهاش واقعا اون چیزیه که آدم از یه کارگردان ای لول انتظار داره. در کل میخوام بگم که فیلم شالوده خوبی داره، بازی ها بی نظیره. صرفا اون چیزی که میخواد راجبش صحبت بکنه چیزیه که تو ذوق من میزنه و خسته کننده شده واسم، انقدر که تو همه مدیاها هست. مثلا اون جایی که میرفت راجب درویبل بلاد، راجب مثلا به قدرت رسیدن یکی صحبت میکرد که از اونجا با کله میخواد بخوره زمین، یا تو بقیه فیلماش راجب مسائل دیگه میومد، راجب عشق مثلا تو لکورش بیستا یه عشق تینیج مثلا با اختلاف سنی و اینا رو میومد روایت بکنه، اونجایی که پسر فیلیپ سیمور هافمن بود و اون دختره. مثلا اونا مثلا موضوعاتی بود که انگاری دست نخورده تر بود، ترتمیزتر بود و خوشگل تر در میومد. با این حال فیلم برداری عالیه، تدوین بی نظیره، یعنی اون چیزی که از اندرسون انتظار داری. بازیارم که تعریفش رو بهت گفتم. فیلم نامه ولی خیلی جلو نمیره. فیلم نامه ذاتن هم مثلا اندرسون از اون آدم هایی که تویست و اینا داشته باشه، ولی به هر حال اون کاری که باید بکنه انگاری مثلا فیلم نامه بیشتر حکم مکافی رو داره که این صحنه ها رو با هم دیگه وصل بکنه بره جلو. دمش گرم، بفهمید.
ممنون و متشکرم. عرض میکنم خدمتت که بریم برای ماکام و پایان بندیشو بشنویم. فیلم باهاتون موافقم توی کارنامه کوتاه فیلم های بلند آقای پل توماس اندرسون جالبه. یکی از کارگردانه که وقتی میخوان نمایش صحبت بکنم مثلا میگن این فیلم دهمین فیلم پل توماس اندرسونه. الان فکر کنم تو سینما 4-5 تا بیشتر نداریم. یکیش این پل توماس اندرسونه، یکیش خب برادر تارانتینوه، یکیش نولانه، شاید یکی دو نفر دیگه هم باشن که اینجوری انقدر این تأثیر داره کارشون که میگن آقا دهمین فیلمش اومد، پنجمین فیلمش، ششمین فیلمش، و این نشون دهنده جایگاه خاص آقای پل توماس اندرسون در سینما هستش. ما که در خدمت هستیم، پایان بندی تو کوتاه بشنویم و برنامه رو تموم بکنیم.
والا من دیگه خب حرف رو زدیم، صحبت کردیم، بیشتر از اینم بخوایم صحبت بکنیم دیگه خورده تکرار مکررات میشه. فقط هر چیزی که میتونم بگم اینه که به واسطه فیلم برداریش، اکت بازیگریش و سکانس های جذابی که حالا هم امید صحبت کرد هم من تا حدودی صحبت کردیم در موردشون، فیلم کاملا سینماییه، یعنی برای سینما ساخته شده و ما خیلی کم داریم از این کارگردانه این که تا این میزان تو این دور زمانه به خود سینما احترام بذارن. یکی از دلایلی که خیلی از فیلمبین ها جذب سریال ها دارن میشن به خاطر همین موضوعات دم دستی که دیگه فیلم ها دارن بهش میپرزه و شورشو در میارن، و از اون طرف هم تو بخش فرم انگار که مثلا دوربین هندیکم رو داده دست یه نفر، انقدر داره ساده کار میکنه، انگار مثلا مهران مدیری داره سریال میسازه. روی این حساب دیدن فیلم پل توماس اندرسون رو پرده سینما واقعا به عنوان فیلم سینمایی لذت داره و خوشحالم هنوز که کارگردانی هستن که تا این میزان به سینما احترام میذارن. مرسی.
ممنون و متشکرم. ممنونم از همه دوستانی که 1 ساعت و 20 دقیقه از عمر گرانبهاشون رو در اختیار ما قرار دادن. ممنونم از تک تکتون که از ما حمایت میکنین، ما رو به دوستای دیگه‌تون هم معرفی میکنه. حتما و خواهشن توی کانال تلگراممون و اینستاگراممون عضو بشین. دوتا ادمین جوون و با انرژی دارن کارهای ادمینی اینستاگرام و تلگرام انجام میدن و بودن شما دلگرمیشونه، باعث میشه که بتونیم تعامل بیشتری با هم داشته باشیم. برنامه ما رو میتونن طریق سایتمون، کانال تلگراممون، صفحه کست باکسمون و اینستاگراممون، هر چهارتا به آدرس سینما گپ دنبال بفرمایید. روز و روزگار بر همه خوش و خرم.